با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته بررسی فصل 11 را شروع کردیم و دیدیم که موضوع آن حمایت از پولس می باشد. پولس با فروتنی از خدمات خود دفاع می کند و با صمیمیت علاقه قلبی خود را به ایمانداران قرنتیه نشان می دهد. به آنان می گوید چون دوستداران ایشان است، نمی خواهد اجازه دهد همانطوری که شیطان حوا را فریب داد، آنان نیز فریب حیله های شریرانه شیطان را خورده و آن سادگی که در مسیح است مورد سوء استفاده شیطان قرار گرفته و باعث تباهی و فساد آنها بشود. اکنون به ادامه سخنان پولس در فصل 11 توجه می کنیم. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 4 می خوانیم: زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید و با مژده‌ای غیر از آنچه قبلاً به شما داده شده بود قبول کنید؟ هنوز امروز نیز با مشکلات موعظه کردن یک عیسای دیگر، یک روح دیگر و یک انجیل دیگر روبرو هستیم. در بعضی کشورها نمایشنامه‌ها و فیلم‌های تهیه، تولید و پخش می‌شوند که عیسای مسیح را همانطوری که واقعا بوده است معرفی نمی کنند. در این فیلم ها خداوندی عیسای مسیح یا پسر خدا بودن او تکذیب می شود و زندگی واقعی او را به درستی نمایش نمی دهند. مخالفان عیسی و سازشکاران مسیحی عیسای مسیح را به صورتی معرفی می کنند که بتوانند از اعلام خبر خوش نجات بخش او که همان مرگ و قیام پیروزمندانه او برای آمرزش گناهان بشریت است جلوگیری کنند. بدین وسیله تلاش می‌کنند مانع اعلام پیام انجیل عیسی مسیح شوند. اگر تولد عیسی مسیح از یک باکره را تکذیب کنند، از یک عیسای دیگر غیر از عیسای مسیح کتاب مقدس سخن میگویند. اگر ایمان نداشته باشند که او معجزات به انجام رساند، عیسای دیگری را در ذهن خود دارند، چون عیسایی که در انجیل معرفی میشود معجزات بسیاری انجام داد. او همان یگانه فردی است که به خاطر گناهان دنیا جانش را فدا کرد و مرد. اما مخالفان عیسی این واقعیت را رد می کنند. آنها همچنین این واقعیت را که عیسی به طور جسمانی از مردگان برخاست قبول نداشته و آن را تکذیب می کنند. آنان واقعیت خدا انسان بودن عیسی مسیح را نمی پذیرند. اما حقیقت این است که خدا توسط عیسی مسیح در یک جسم انسانی به میان انسان‌ها آمده است تا آنان را نجات داده و به ایشان زندگی جاودانی بدهد و در بهشت آسمانی با آنها مشارکت داشته باشد. در یکی از اعتقادنامه‌های قدیمی مسیحیت بیان همین حقیقت را می‌بینیم که عیسی مسیح هم به طور کامل خداست و هم به طور کامل انسان است. خدا برای نجات انسان در جسم انسانی عیسی مسیح به روی این زمین آمد و با فدا کردن جانش بر روی صلیب کفاره و مجازات گناهان انسان را پرداخت. تمام کسانی که این حقایق کلام خدا و انجیل را تکذیب می کنند، عیسی دیگری را معرفی کرده و به نمایش می گذارند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 5 می خوانیم: گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. از نظر من پولس در میان دیگر رسولان بهترین رسول است. او خودش هم میگوید که از دیگر رسولان کمتر نیست. او میخواست این ایمانداران قرنتیه بدانند که او در حد دیگر رسولان خداوند میباشد. فقط به این دلیل که او به عنوان یک خیمه دوز به نزد ایشان آمد و با فروتنی و مهربانی مسیح در میان آنان زندگی کرد، سبب نمی شود که او یک رسول نباشد. متوجه می شوید که تا چه حد پولس مجبور شده بود از خدمت خودش دفاع کند. فروتنی و تواضع او نمونه و درس بزرگی است. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 6 می گوید: شاید ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم درباره چه سخن می گویم. ما این را در هر فرصت و در هر مورد ثابت کرده ایم. پولس مردی با استعداد و آگاه بود، اما از زبان ساده و آسان استفاده می کرد. تا کنون در زندگیم دو معلم و استاد داشتم که تأثیرات بزرگی بر من گذاشتند. معلمی داشتم که موضوعات گوناگون روحانی را با بیانی ساده به من آموزش می داد و همچنین با عزی را می شناختم که به سادگی موعظه های بسیار مؤثر انجام می داد. او مردی با مطالعه و باهوش بود، ولی می توانست حقایق کلام خدا را به طوری ساده و شیوا موعظه کند. سادگی و قابل فهم سخن گفتن روش پولس بود. در اینجا میگوید که شاید ناطق خوبی نباشم و قصد دارد در واقع توجه آنان را جلب کرده و به زبانی که این افراد در کلیسای قرنتیه میفهمند با ایشان سخن بگوید و البته از نظر من او حق داشت با آنها شدیدتر نیز صحبت کند. اما به هر حال پولس شخص باهوش و با استعداد بود و با توجه به نامه‌هایش که در کلام خدا مطالعه می‌کنیم از ضریب هوشی بالایی برخوردار بوده است. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 7 الی 9 می‌گوید: من انجیل را مفت و مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مجانی به شما خدمت کنم. و وقتی با شما بودم، با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم، به هیچ یک از شما تحمیل نشدم، بلکه وقتی ایمانداران از مقدونیه آمدند احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز خود را به شما تحمیل نکردم و در آینده نیز نخواهم کرد. پولس اجازه نمیداد ایمانداران قرنتیه به هیچ وجه از نظر مالی به او کمک کنند. او توسط ساختن خیمه به سختی کار میکرد. ایمانداران دیگری بودند که گاهی برای او کمک های مالی می فرستادند تا او وقت بیشتری برای موعظه کردن انجیل داشته باشد. اما ایمانداران شهر قرنتیه هیچگاه به او کمک مالی نکردند. این واقعیت که او با دستان خود کار کرده و زحمت می کشید نشان دهنده این نیست که او یک رسول برجسته نبود. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 10 الی 12 می خوانیم: به حقانیت مسیحی که در زندگی من است قول می دهم که هیچ چیز نمی تواند مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می گویند رسالت آنها و رسالت ما یکسان است خنسا سازم.
پولس با افتخار در مورد این موضوع صحبت می کند، چون حقیقت دارد و نسبت به آنان غیرت داشته و نگران ایشان می باشد.
افراد دیگر مانند اپولوس شاید بیانی شیواتر و ظاهری مرتبتر داشتند و مجبور نبودند خم شده کار کرده و زحمت بکشند.
اما موضوع اصلی مقایسه کردن با دیگران نیست. پولس به عنوان یک خیمه دوز کار کرده و از ایمانداران قرنتیه برای خدمت روحانیش هیچ نوع اجر و پاداشی درخواست نمی کرد.
این موضوع از رسالت او نمی کاهد و نبایستی باعث ناچیز شمردن خدمات او شود. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 الی 14 می خوانیم:
زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمان فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح درآوردند. این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد.
آشکار است که افراد فریبکاری بودند که سعی می کردند خود را به عنوان رسولان مسیح معرفی کنند، با اینکه رسول او نبودند. آنان در واقع خادمین شیطان بودند.
در بسیاری از نقاط مردم عادی فکر می‌کنند که شیطان سم‌ها و شاخ‌ها دارد. این نوع نظریه کاملاً اشتباه درباره شیطان از خدای بزرگ پان در افسانه‌های یونانی می‌آید که به صورت نیمه حیوان به تصویر کشیده می‌شود و به عنوان دیونوسیوس، یعنی خدای شراب و میگساری و خدای زراعت، پرستیده و عبادت می شده است.
شبیه ساختن شیطان به پان به طور یقین دیدگاه کتاب مقدس نیست. شیطان خودش یک فرشته نور بود. اگر او می خواست خود را به شما نشان دهد و قابل دیدن می بود، او را در یک زیبایی باشکوه می دیدید.
با توجه به این مطلب، پولس در آیه بعدی نتیجه گیری می کند و در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 15 می گوید:
پس اگر خادمان او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق کارهایشان کیفر خواهند یافت.
واقعیت ترسناک و نگران کننده این است که شیطان خادمین و همکارانی دارد.
این موضوع می تواند ما را به وحشت بیندازد.
همانطور که شیطان خود را به عنوان فرشته نور نمایان می سازد، خادمین او نیز خود را به عنوان خادمین عدالت و نیکی نشان می دهند.
آنها بسیار جذاب و قابل توجه به نظر می رسند.
به یاد می آورم وقتی نوجوان بودم با دوستانم به یک برنامه آموزشی که از سوی یک فرقه کاملا انحرافی مذهبی برگزار شده بود رفتیم. من در یک خانواده مسیحی تربیت و بزرگ نشده بودم و نمی دانستم چگونه فرق بین حقیقت و دروغ را تشخیص دهم.
این مرد سؤالهایی را که از میان جمعیت پرسیده شده بود را می خواند و به آنها جواب می داد.
البته الان به نظر من اینها واقعا سؤالهایی نبودند که مردم پرسیده بودند، بلکه او خودش این سوالهای ساختگی را مطرح می کرد تا بتواند نظرات و سخنان خودش را بگوید.
او گفت شخصی پرسیده است که آیا می تواند حاله نوری را که در اطراف سرش است را توضیح دهد؟
خب من با دقت و خوب نگاه کردم، اما نتوانستم هیچ حاله نوری در اطراف سر او ببینم.
اما متوجه می شوید که او چه کار می کرد.
او می خواست نشان دهد که یک خادم نور است و در حال جلال دادن خودش بود. همه خادمین شیطان خودشان را جلال داده و از شیوه خود تعریف می کنند.
و این یکی از روش‌هایی است که می‌توانید توسط آن تشخیص دهید که آیا یک نفر سادگی کلام خدا را موعظه می‌کند و یا در حال موعظه کردن یک عیسای دیگر و یک انجیل دیگر می‌باشد. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 16 الی 17 می‌گوید: تکرار می‌کنم، هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر درباره من اینطور فکر می‌کنید، پس اقلن مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود ببالم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف می‌کنم و نه مثل یک مسیحی. پولس در اینجا نیز می‌گوید که مجبور است به طور جاهلانه سخن بگوید و از آنها می‌خواهد که او را تحمل کرده و به سخنانش توجه کنند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش می‌بالند، من هم می‌خواهم به امتیازات خود ببالم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که می‌توانید اینطور با افراد احمق مدارا کنید. و اکنون سخنان طعنه‌آمیزی را نیز اضافه می‌کند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 20 می‌خوانیم: البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و یا به صورتتان سیلی زند، حتما تحمل خواهید کرد. در اینجا آنان را به شدت سرزنش و توبیخ کرده و میگوید: یک شخص میتواند به نزد شما آمده و شما را دوباره اسیر شریعت و احکام کرده، از شما سوء استفاده کند، خود نمایی کرده و نسبت به شما رفتار توهین‌آمیز داشته باشد، اما شما هیچ ناراحت نشده و رفتار آنان را تحمل می‌کنید. آنها اینو رفتارها را از معلمین کاذب و دروغین می‌پذیرفتند و به سخنان ایشان گوش می‌دادند، اما حاضر نبودند سخنان پولس را که به سادگی از کلام خدا سخن میگفت قبول کنند. اکنون به بخشی میرسیم که پولس زندگی خود را به عنوان یک خادم انجیل تشریح میکند. بایستی اعتراف کنم که من سالهاست در خدمت خدا هستم، ولی آنچه که پولس تجربه و تحمل کرد را میخوانم، میفهمم که من فقط خود را سرگرم ساختم. من در مقایسه با پولس یک خادم واقعی مسیح نبودم. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم، اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی ببالد، من کمتر از او نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف میزنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. پولس میگوید که میتواند شجرنامه خود را اثبات کند. هیچ نوع شکی در این مورد که پولس چه کسی بوده است وجود ندارد. گذشته و سابقه او به طور دقیق، روشن و آشکار است. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 24 ادامه می دهد: آیا آنها خادمان مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف می زنم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم. دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدند. یهودیان در آن روزگار روش خاصی برای زدن 39 ضربه شلاق داشتند تا مانع کشته شدن یک فرد زیر ضربات شلاق شوند. آنها 13 ضربه را به یک پهلو، 13 ضربه را به پهلوی دیگر و 13 ضربه را نیز به پشت آن فرد می زدند. پولس 9 بار این نو ضربات شلاق و شکنجه را تحمل کرده بود. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 25 الی 27 می خوانیم: و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکست کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دست خوش امواج دریا بودم. در مسافرت های زیاد خود با خطر سیل و راهزن ها روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و دوستان دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ مواجه شدم. من متحمل سختی ها، زحمات، بیخوابی، گرسنگی و تشنگی فراوان شدم و غالباً بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تحمل کردم. چند نفر از ما امروز می توانیم بگوییم که مجبور بودیم حتی کوچکترین و ناچیزترین این شرایط را تجربه و تحمل کنیم؟ بسیاری از ما در وضعیت خوبی زندگی می کنیم، از امکانات اجتماعی مناسب و راحتی برخوردار هستیم. امروزه بسیاری از مسیحیان به طور واقعی از تحمل سختی ها و اذیت و آزارها به خاطر عیسی مسیح هیچ چیز نمی دانند. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 28 می گوید: از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. کسانی که کشیش یا شبان کلیسا هستند بار سنگین و فشارهای کار در یک کلیسا را تجربه کردند، اما پولس بار سنگین تمام کلیساها را بر دوش خود داشت. ما فقط کمی از آنچه که او تحمل کرده است را می دانیم. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 29 الی 31 می خوانیم: وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمی گیرم؟ اگر مجبورم فخر کنم، به آن چیزهایی خواهم بالید که ضعف مرا نشان می دهد. خدا پدر عیسی خداوند تا ابد سپاس به نام او باد، می داند که من دروغ نمی گویم. پولس در اینجا می گوید که این گزارش من به عنوان یک خادم عیسی مسیح می باشد. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 32 الی 33 ادامه می دهد: وقتی در دمشق بودم، فرماندار آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود فرمان داد که نگهبانانی برای دستگیری من به دروازه شهر بگمارند، اما من به وسیله سبدی از پنجره‌ای که در دیوار شهر بود پایین گذاشته شدم و از دست او فرار کردم. چقدر تحقیر آمیز است که کسی مجبور شود با سبد از دیوار خانه‌ای به پایین گذاشته شود تا بتواند فرار کند. امروزه من و مطمئن هستم بسیاری از واعظین یا کشیش‌ها نیز همینطور، وقتی به شهری می رویم تا موعظه کرده، تعلیم داده یا در یک کنفرانس شرکت کنیم، همیشه برای ما اتاقی راحت و مناسب در هتلی یا خانه‌ای فراهم شده و با مهمان نوازی از ما مراقبت می شود، با احترام زیاد با ما رفتار می شود. اما پولس را تصور کنید که در سبدی گذاشته شده است تا از دیوارهای اطراف شهر فرار کند، تا به دست مامورانی که در انتظار به قتل رساندن او هستند نیفتد. او چقدر تحقیر و سختی را میبایست تحمل کرده باشد. پولس تمام این کارها را به خاطر عیسی مسیح انجام داد. دوست من، با افتخار و تکبر در مورد رنجی که برای مسیح کشیده اید صحبت و خودنمایی نکنید. این قسمت از نامه دوم قرنتیان را بارها بخوانید. ما همگی بایستی با خجالت سر خود را فرود آورده و در برابر خداوند تعظیم کرده و بگوییم: ای خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا نسبت به تو صادق و وفادار باشم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.